رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم، نسرین محمود عزیزی میزبان و پرودوسر برنامه هستم. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 22 رمضان 1437 هجری قمری در افغانستان برابر با 27 ماه جون 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سخط اخبار دنبال میکنیم.
تحقیق ایالات متحده در مورد کشته شدن گروگان‌ها در کندوز در اثر حمله هوایی، تایید حقوق سقط جنین در امریکا توسط استر محکمه یان کشور، و آلمان میگوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی برگشت ناپذیر است.
همچنان در این برنامه مصاحبه ای داریم با سخنگوی هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در رابطه با مطلب نشر شده در نشریه رسمی حزب اسلامی در مورد وضاحت واژه توافقنامه ها از جانب دولت. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
سلام و صبحتان بخیر. یک مقام وزارت دفاع امریکا می گوید که درباره گزارش ها مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در یک حمله هوایی در کندوز تحقیقات صورت می گیرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
در مورد حمله هوایی نیروهای آمریکایی در قندوز که روز شنبه انجام شد، گزارش‌های زد و نقیض وجود دارد. شیر عزیز کاماوال، یک مقام ارشد پلیس در شمال شرق افغانستان، روز دوشنبه گفت یک قماندان ارشد گروه طالبان به نام جنت گل عثمانی همراه با 5 عضو دیگر آن گروه در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی چهاردره قندوز کشته شد. به گفته آقای کاماوال، طالبان در واکنش به این حمله 6 غیر نظامی گروگان را با مواد انفجاری کشتند. اما زبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، ضمن آنکه کشته شدن ملا جنت و 4 عضو دیگر آن گروه را در حمله هوایی نیروهای آمریکایی تایید کرد، افزود که 6 سرباز افغان که نزد طالبان اسیر بودند نیز در اثر آن حمله هوایی کشته شدند.
استر محکمه ایالات متحده حقوق سقط جنین در این کشور را تایید کرد. بر اساس حکم استر محکمه آمریکا که روز دوشنبه صادر شد، هیچ ایالت در این کشور نمیتواند مانع حق مندرج در قانون اساسی زنان برای پایان دادن به بارداریشان شود. بر اساس این حکم، ایالت های آمریکا نباید دسترسی زنان را به کلینیک هایی که خدمات سقط جنین را ارائه می کنند محدود سازد. از جمله 8 قاضی استر محکمه آمریکا، 5 قاضی به حمایت و 3 قاضی دیگر علیه این حکم رأی دادند. این حکم مهمترین فیصله استر محکمه آمریکا در مورد حقوق سقط جنین در 25 سال اخیر تلقی می شود. استر محکمه آمریکا با صدور یک حکم دیگر کاهش محدودیت های فدرال را که مانع دسترسی متهمین خشونت های خانوادگی به صلاح می شود رد کرد. صدور این حکم برای طرفداران وضع کنترل بیشتر بر دسترسی صلاح در آمریکا یک پیروزی می باشد. 3 حمله بمی بر نیروهای حکومت یمن در شهر بندری المکلا در جنوب آن کشور جان 38 نفر را گرفته است. مقام های امنیتی و صحی یمن با بیان این مطلب افزودند که در این حملات 24 تن دیگر زخمی شد. این 3 حمله روز دوشنبه زمانی به وقوع پیوست که سربازان یمنی برای افطاری آمادگی می گرفتند. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. جنگ داخلی یمن سبب شده بود تا المکلا به پایگاه شاخه القاعده در شبه جزیره عرب تبدیل شود. اما نیروهای یمنی و سربازان امارات متحده عربی توانستند جنگجویان القاعده را در ماه اپریل از آن شهر بیرون برانند. ولفگانگ شایبله وزیر خارجه آلمان میگوید که تصمیم بریتانیایی ها مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی برگشت ناپذیر است و لندن باید هرچی زودتر درخواست رسمی خود برای ترک اتحادیه اروپایی را آغاز کند. آقای شایبل افزود که تا کنون خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی سبب ایجاد هرج و مرج در بازارهای مالی نشده است، اما حکومت آلمان باید با نظارت از وضعیت بازارهای مالی ادامه بدهد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی تأثیر نامطلوب بالای توانایی های نظامی و سیاسی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نخواهد داشت. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
آقای کری روز دوشنبه پس از ملاقات با ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل گفت واشنگتن انتظار دارد ناتو حتی قوی تر از پیش به جلو برود. قرار است نشست سران کشورهای عضو ناتو در 8 و 9 جولای در وارسا پایتخت پولند برگزار شود. جان کری در این مورد گفت نشست وارسا یک نشست بسیار قوی با تصامیم مهم خواهد بود و خروج برتانیا از اتحادیه اروپایی بر این تصامیم تغییر وارد نمی کند.
در این حال حزب ملی گرای ویلز تلاشا برای کسب استقلال از بریتانیا را شدت می بخشد. لین وود رهبر پلاید کمری حزب ملی گرای ویلز با بیان این مطلب افزود که تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی همه چیز را برای این حزب تغییر داده است. حزب ملی گرای ویلز حکومت در آن بخش بریتانیا را به دست ندارد و طرفداران کسب استقلال در ویلز در مقایسه با اسکاتلند کمتر است. از جانب دیگر حزب حاکم اسکاتلند از احتمال برگزاری یک همپرسی دیگر به خاطر کسب استقلال از بریتانیا خبر داده است. به دنبال تصمیم بریتانیایی ها مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی احتمال تجزیه آن کشور نیز افزایش یافته است. و آزار و اذیت و نظارت از دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده این موضوع را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز این مطلب افزود که واشنگتن موضوع آزار و اذیت دیپلمات‌های آمریکایی را جدی می‌گیرد. خانم ترودو گفت که دیپلمات‌های آمریکایی بیشتر توسط مامورین امنیتی و پلیس ترافیک روسیه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. او افزود که سایر سفارتخانه‌های کشورهای غربی در مسکو نیز از آزار و اذیت دیپلمات‌هایشان در مسکو گزارش دادند. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
در بعد از خبرها می‌پردازیم به اولین مطلب این بخش در مورد افغانستان. محمد امین کریم سخنگوی هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در مورد مطلب نشر شده در نشریه رسمی حزب اسلامی گفت آن حزب در مورد واژه توافقنامه ها که از جانب دولت در ماده 4 مسوده توافقنامه صلح گنجانده شده خواستار وضاحت بیشتری شده است. او گفت حزب اسلامی همچنان مایل است تا در این ماده موقف هر دو طرف نیز علاوه گردد. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که حفیظ آصفی در این مورد با امین کریم انجام داده است.
روز دوشنبه نشریه رسمی حزب اسلامی شهادت در صفحه اینترنتی خود حکومت افغانستان مسئول توقف مذاکره خوانده و در یک مطلب نوشته که مورد به اجازه شما برتون میخونم. در آمده در ماده 4 مسوده موافقتنامه صلح که در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست، حکومت به جای متن توافقی پیشنهاد گنجاندن متن جدید را داده است که برای حزب اسلامی قابل قبول نیست. میخواستم نظر شما را در مورد بفهمم.
برای بسم الله الرحمن الرحیم و تشکر از وقتی شما با ما دادیم و در مورد وضاحت را بیان بکنم. در او مقاله که شما ذکر کردین سوالیه خواهد پیشتوی مقاله گذاشته شده، یعنی آیا روند سل با بنبست سکیده؟
بله.
و یک سوال است نه گدا؟ بله، ما در روند مذاکرات سل سند نهایی کردیم و تبادل افکار به 2-3 نقطه که قابل وضاحت هستن و به خاطر جلوگیری از برداشت‌های متفاوت طلب وضاحت کردیم. یکی از اون ماده ها همین مطلب 4 است که شما فرمودید.
بله.
در این رابطه حکومت کلمه گنجانیده به نام توافقنامه ها و حزب اسلامی میخواهد بفهمه که منظور از این توافقنامه ها چی است.
بله.
و اگر حکومت خودش خود را ملزم به پذیرش توافقنامه های کرده که امضا کرده یک چیز طبیعی است، اما این ضروری نیست که همه شهروندهای افغانستان و احزاب سیاسی خود را ملزم به پذیرش توافقنامه ها بکنه. بنابراین در این رابطه ما طلب وضاحت کردیم و پیشنهاد کردیم که میشه که موقف هر دو جانب در این ماده گنجانده شود.
بله.
و بنابراین یکی از موارد که قابل وضاحت هستند، نه اختلافی بلکه باید است که جناب سوئد تعبیر از گرفته شد مثل ذکر کلمه توافقنامه ها است.
بله.
و امیدوار هستیم که انشاءالله در روزهای آینده این وضاحت از
بله. یعنی در رابطه با مسئله حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیست، بلکه روی واژه‌های توافقنامه است. درست است؟
بله.
بعد از حدود 3 ماه حکومت افغانستان از طریق شورای صلح گفتگوهای صلح آغاز شد. در نتیجه دو طرف یک مسوده 25 ماده‌ای را تصویب کردند. فعلا در حال حاضر در کدام مرحله است؟
در این رابطه دو نقطه قابل ذکر است. یکی که خلاقات و شخصیت هایی که از بعد به شروع مذاکرات با امر صلح مخالفت داشتن و سرنوشت خود را با تداوم جنگ ریزدن تماماً با مخالفت ادامه می‌دهد و تا به امروز اونا از این امید خود که پروسه را مزاحمت بکنند دست نکشیدند. از طرف دیگه دو سه مشکل واقعی است که چنانچه عرض کردم. یکی از اون مطلب این مسئله توافقنامه است که شما یاد کردید. مطلب دیگهش که مسائل تخنیکی است، البته از نگاه حقوقی قابل بررسی است، است که طرف مقابل حزب اسلامی افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و در این توافقنامه گاهی کلمه حکومت وحدت ملی ذکر شده و بنان ما میخواستیم که مطلب هم وضاحت داشته باشه که جانب مقابل امضای حزب اسلامی افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و نه حکومت وحدت ملی. به همین ترتیب در رابطه با امضای موافقتنامه هم اشکال کوچکی موجود است که ما میخواهیم که طبق روند حقوقی قرارداد بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
باشه. اما در حال حاضر آقای کریم که خب توافق به این شده موقتا که تا لوی جرگه حکومت وحدت ملی به اشتراک رئیس اجرایی و رئیس جمهور افغانستان باشه، موضع‌گیری حزب اسلامی در این زمینه چی هست؟
حزب اسلامی افغانستان در این رابطه مجبور به موضع‌گیری نیست. از نگاه حقوقی جانب مقابل حزب اسلامی افغانستان دولت افغانستان است و به صورت رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان. این مطلب به موجودیت حکومت وحدت ملی آدم و موجودیت ربط نداره. یعنی از نگاه حقوقی ما باید است که این قرارداد با دولت افغانستان امضا کنیم. حالی میتونست یک حکومت وحدت ملی باشه یا نباشه، مطلب دفاع از حکومت وحدت ملی یا مخالفت با وحدت ملی نیست. مثلا مطلقاً یک مطلب حقوقی هست.
بله.
از نگاه حقوقی باید بین دولت افغانستان و جانب مقابلش قرارداد امضا شود.
بله.
از اینجا بعضی از مخالفین روند صلح بهانه به دست آوردن و این تعبیر که گویا اسلامی طرفدار یا مخالف دولت و حکومت وحدت ملی است. هیچ ربطی به قرارداد، هیچ ربطی به موجودیت آدم، موجودیت حکومت وحدت ملی نداره.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
علل معتاد شدن زنان افغان به مواد مخدر چی است؟ چگونه باید به این مشکل رسیدگی صورت گیرد؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
صدر زمان اسرائیل و ترکیه اعلام کردند که روابط دیپلماتیکشان را پس از 6 سال توقف به صورت کامل اثر می گیرند. روابط میان این دو کشور در سال 2010 میلادی بعد از آن قطع شد که شماری از فعالان ترکی تلاش کردند با عبور از ساحاتی که تحت محاصره اسرائیل قرار داشت کمک های بشری را به غزه انتقال دهند. احد عزیزاده با شرح بیشتر این گزارش.
بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه گفت که دو کشور هر چی زودتر رابط دیپلماتیکشان را اثر خواهند گرفت و سفرهای دو کشور به فعالیتشان آغاز خواهند کرد. اعاده رابط دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه پس از 1 سال مذاکرات سری به نتیجه رسیده است. در سال 2010 میلادی رابط میان ترکیه و اسرائیل پس از آن قطع گردید که کماندوهای اسرائیلی کشتی فعالان ترکی را که تلاش داشتند کمک‌های بشری را به غزه انتقال بدهند مورد هدف قرار داد و در نتیجه آن 10 تن از شهروندان ترکی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که همزمان در روم پایتخت ایتالیا صحبت میکرد گفت که محاصره غزه همچنان ادامه خواهد یافت و از انتقال سلاح به آن منطقه جلوگیری خواهد شد. برای اثرگیری روابط با اسرائیل انقره خواهان لغو تعزیرات در منطقه غزه بوده است. یلدرم صدر اعظم ترکیه گفته است که بر اساس این توافق انقره اجازه خواهد یافت تا کمک‌های خود را از طریق اسرائیل به غزه انتقال دهد. صدر اعظم ترکیه گفت که اولین کشتی کمک‌های بشری آن کشور روز جمعه ترکیه را به قصد بندر اشدود اسرائیل ترک خواهد کرد و این کشتی حامل بیش از 10,000 تن کمک های بشری است. یلدریم گفت که بر اساس این توافق محاصره غزه خاتمه خواهد یافت. صدر اعظم ترکیه همچنین گفت که کشورش یک شفاخانه 200 بستری را در غزه اعمار خواهد کرد. آتیلا یسی لادا تحلیلگر سیاسی می گوید که منافع دو جانبه موجب این توافق شده است.
دلایل سیاسی و اقتصادی در عقب این توافق نیافته است. بدون شک جنگ در سوریه نیز موجب شد تا اسرائیل و ترکیه به مصالحه تندهند. اسرائیل ترس از این داشت که مبادا سرحد آن کشور با سوریه توسط سازمانهای تندرو اشغال گردد.
زمان اسرائیل و ترکیه با هم متحد بودند و رابط دو کشور به حد رسید که آنان رابط نظامی با همدیگر برقرار کردند. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از توافق میان اسرائیل و ترکیه استقبال کرد. واشنگتن به صورت جدی تلاش داشت تا رابط میان دو متحدش در منطقه اثر گرفته شود. چنگیز اختر استاد علوم سیاسی در پانتون سلیمان شاه مستقر در استانبول در مورد این توافق میگوید:
این توافق محض منافع دولت ها را تامین می کند، نه چیزی بیشتر از آن. ترکیه به صورت جدی ضد یهودی باقی خواهد ماند و اسرائیل نیز ممکن به صورت جدی به مثابه یک کشور ضد مسلمان باقی خواهد ماند.
آگاهان به این باورند که با وجود تشنج میان اسرائیل و ترکیه، تجارت میان دو کشور در حال رشد بوده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که اثرگیری رابط با ترکیه پیامدهای زیادی برای اسرائیل خواهد داشت. پس از ایجاد تشنج میان ترکیه و روسیه، انقره در صدد آن بوده تا برای تهیه گاز مورد ضرورت خود گزینه پیدا کند تا وابستگیش را به مسکو کاهش دهد.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می‌گردند نیز واکسین می‌کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
با حال توجه نمایید به پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 21، آسمان قسمن ابرآلود. قندهار 40-27، هرات 36-20، مزار شریف 36-26، فراه 42-25، بامیان 24-13، غزنی 28-16، خوست 28-22 احتمال رعد و برق، گردیز 25-15 احتمال رعد و برق، لوگر 31-19، لغمان 35-26 احتمال باران، جلال آباد 35-27، قندوز بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 23، اندخوی 37-23، فیض آباد 33-16، میمنه 31-17، شبرغان 36-23، بست 41-27، چخچران یا فیروزکو 28-12، سالنگ ها 14-7 احتمال باران و زیباک بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 0 احتمال باران.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بعد از سفر فضایی 5 ساله، سفینه فضایی جونو اکنون به منزل نهاییش که سیاره مشتری است نزدیک می شود. این سفینه داخل مدار قطبی سیاره شده و یافته هایش را در 4 ماه جولای به زمین می فرستد. این سفینه وظیفه دارد تا راجع به منشأ مشتری و نظام شمسی مطالعاتی را انجام بدهد. عبدالواجد گزارش مایک اوسلوان را به توجه می رساند.
جنو سفینه فضایی در آگست 2011 از کیپ کاناویرال فلوریدا به فضا پرتاب شد. این سفینه که متشکل از تخته‌های بزرگ آفتابی می باشد، تمام سطح مشتری را طی 37 چرخش در طی 20 ماه نقشه برداری کرده، معلوماتی را در مورد منشأ، ساختمان داخلی، اتمسفر و قوای مغناطیسی آن سیاره به دست می آورد. استیفن لیون دانشمند شامل این پروژه گفت که این سفینه شرایط دشوار محیطی را در اطراف مشتری متحمل خواهد شد.
Jupiter is the biggest, baddest planet in the solar system, and it's got bigger magnetic field, bigger aurora, bigger radiation belts, bigger gravity.
ریوان میگوید مشتری بزرگترین و بدترین سیاره در نظام شمس بوده که دارای ساحه مغناطیسی زیاد، شفق قطبی بزرگ، کمربندهای تشعشعی و جاذبه بزرگ بوده که در حقیقت همه چیز در مورد مشتری بزرگ است. چون تشعشعات این سیاره خیلی شدید بوده، از این سبب وسایل حساس سفینه داخل یک صندوق تیتانیوم که 170 کیلوگرم وزن دارد گذاشته می شود.
She's basically a huge titanium box and we put all our most sensitive electronics inside the vault to help protect it against the damage that Jupiter would do to us.
سکات بولتن تحقیق کننده ارشد می گوید که سفینه جنو شبیه یک تانک زرهی می باشد که از کمربند تشعشع و اتمسفر مشتری عبور می کند. جنو نام رب و نو رومن ها بوده که به اساس عقاید آنها می توانست از ورای ابرها ببیند. اتمسفر مشتری همانند آفتاب متشکل از گازات هیلیم و هیدروژن می باشد و دانشمندان می گویند که در تحت ابرهای قابل رویت بحری از هیدروژن مایع وجود دارد. آنان نمی دانند که در کدام قسمتی از مشتری طبقه جامد آن آغاز می شود، اما می گویند که دانستن ترکیب اتمسفری به شمول سطوح آب از جمله معلومات خیلی ضروری است که از این سیاره به دست خواهد آمد. دانشمندان میگویند که مشتری نوعی از یک نظام شمسی کوچک است که در اطراف آن 4 قمر بزرگ و یک تعداد اقمار کوچک دیگر در حال گردش بوده و کسب معلومات در مورد مشتری میتواند دانش ما را در مورد نظام شمس نیز بیشتر سازد. مردم در سراسر جهان میتوانند این ماموریت ناسا را با دانلود کردن سافت‌ویری که در وبسایت ناسا یافت می شود و نگاه به نظام شمس یاد می شود تعقیب کنند. کیون هوسی از تیم تعلیمی ناسا می گوید
But on the night of July 4th, you're going to be able to witness a historic event. The Juno spacecraft being captured by Jupiter into orbit.
شب 4 جولای به وقت کالیفرنیای ایالات متحده که نیمه روز افغانستان می شود، شما می توانید این منظره تاریخی را از آن طریق مشاهده کنید. در این وقت سفینه جنو توسط مدار سیاره مشتری تسخیر می شود. در ماه‌های بعد از آن مردم می توانند پیشرفت ماموریت را تماشا کنند. در ماه فوریه 2018 سفینه در داخل اتمسفر مشتری غوطه‌ور شده و مانند یک شهاب ثاقب می سوزد و ماموریت آن تکمیل می گردد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
یک یتیم خانه در کردستان عراق بعد از آن که تندروان گروه داعش سنجار را در ایالت نینوای عراق در سال 2014 تصرف کردند، به خانه شماری از کودکان یزیدی که پدر و مادرشان را از دست دادند مبدل گردیده است. نیروهای کرد عراقی با حمایت حملات هوایی ایالات متحده سنجار را دوباره تسخیر کردند، اما نیاز برای خدمات این یتیم خانه هنوز احساس می شود. کاوه عمر خبرنگار صدا امریکا این گزارش را ارسال داشته که اینک از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. این کودکان یتیم از سنجار هستند که پدر و مادرشان را زمانی که تندروان گروه داعش به آن شهر حمله کردند از دست دادند. کودکان میگویند پدرانشان مستقیما توسط جنگجویان داعش کشته شدند و مادرانشان توسط آن گروه ربوده شدند. این یتیم خانه در شهر شیخان ولایت نینوا برای مراقبت کودکان یتیم یزیدی زیر سن 18 سال گشوده شده است. هدیه آلتو کودک یزیدی میگوید
They killed my parents, two of my brothers and my sister. We didn't have the means to live, so we came to this orphanage.
آنها یعنی جنگجویان داعش والدین دو برادر و خواهرم را کشتند. ما کدام چاره ای برای زندگی نداشتیم. بنابراین ما به این یتیمخانه آمدیم. آنها در اینجا به مثابه پدر و مادر ما هستند و در برابر ما بسیار خوب رویه دارند. خواهران و برادران ما را شامل مکتب ساختند. آنها واقعا با ما خوب هستند. حادیث لو قاسم کودک دیگر یزیدی میگوید
Before we were able to escape the city, my father was killed by IS terrorists.
قبل از آنکه ما قادر به فرار از شهر شویم، پدرم توسط تروریست‌های داعش کشته شد و سپس برادرم توسط آنها به قتل رسید. پس از آن بعضی مردان شجاع مرا به اینجا آورد.
جلال کانور رئیس یتیمخانه شیخان میگوید هر کودک یتیم سنجار باید نزد آنها فرستاده شوند تا با آنها کمک صورت گیرد.
Some of the orphans have lost both parents and some others have lost their fathers.
بعضی کودکان پدران و مادران خود را از دست دادند و بعضی دیگر پدرشان را از دست دادند. از بسیاری آنها کاکاها و خویشاوندانشان مراقبت میکند و به آنها اجازه نمیدهد که نزد ما بیایند. ما 5 تا 6 مرکز دیگر را به حمایت یک سازمان آلمانی افتتاح کردیم.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. یک مقام وزارت دفاع آمریکا میگوید که درباره گزارش ها مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در یک حمله هوایی در کندوز تحقیقات صورت میگیرد. در مورد حمله هوایی نیروهای آمریکایی در کندوز که روز شنبه انجام شد، گزارش‌های ضد و نقیض وجود دارد. استر محکمه ایالات متحده حقوق سقط جنین در این کشور را تایید کرد. بر اساس حکم استر محکمه آمریکا که روز دوشنبه صادر شد، هیچ ایالت در این کشور نمی‌تواند مانع حق مندرج در قانون اساسی زنان برای پایان دادن به بارداریشان شود. بر اساس این حکم، ایالت‌های آمریکا نباید دسترسی زنان را به کلینیک‌هایی که خدمات سقط جنین را ارائه می‌کنند محدود سازد. استر محکمه آمریکا با صدور یک حکم دیگر کاهش محدودیت‌های حکومت فدرال را که مانع دسترسی متهمین خشونت‌های خانوادگی به سلام می‌شود رد کرد. سه حمله بمی بر نیروهای حکومتی یمن در شهر بندری المکلا در جنوب آن کشور جان 38 نفر را گرفت. مقام‌های امنیتی و صحی یمن با بیان این مطلب افزودند که در این حملات 24 تن دیگر زخمی شد. این سه حمله روز دوشنبه زمانی به وقوع پیوست که سربازان یمنی برای افطاری آمادگی می گرفتند. ولفگانگ شایبله وزیر خارجه آلمان می گوید که تصمیم بریتانیایی ها مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی برگشت ناپذیر بوده و لندن باید هرچی زودتر درخواست رسمی خود برای ترک اتحادیه اروپایی را آغاز کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی تأثیر نامطلوب برای توانایی های نظامی و سیاسی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو خواهد داشت. حزب ملی گرای ویلز تلاش‌ها برای کسب استقلال از بریتانیا را شدت می‌بخشد. لین وود رهبر پلاید کمری حزب ملی گرای ویلز با بیان این مطلب افزود که تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی همه چیز را برای این حزب تغییر داده است. و آزار و اذیت و نظارت از دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده این موضوع را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز این مطلب افزود که واشنگتن موضوع آزار و اذیت دیپلمات‌های آمریکایی را جدی می‌گیرد. خانم ترودو گفت که دیپلمات‌های آمریکایی بیشتر توسط مامورین امنیتی و پلیس ترافیک روسیه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. پایان خبر. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه دوم بخش پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.